خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زبان دوستان و همرسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم سلیمانی یه ویژگی که داشت، از یک گروه رزمی شروع کرد. ما در فتح المبین دنبال تیپ میگشتیم و تیپ 11 رو دیگه نتونسته بودیم تشکیل بدیم. با شهید حسن باقری صحبت کردم، گفتم که ما 10 تا تیپ تشکیل دادیم، یه تیپ دیگه میخوایم. چون مانور ما در فتح المبین یه منطقه بزرگی بود، 2700 کیلومتر مربع رو با زمین آزاد میکردیم. ایشون بعد از 48 ساعت به من گفتن که یک برادری هست به اسم قاسم سلیمانی، این فرماندهی بچهای کرمانه. ایشون رو خواستیم و تو همون لحظه اول تشخیص دادیم ایشون ظرفیت فوق‌العاده و قابلیت فوق‌العاده‌ای داره. یه تیپ بهش دادیم، تیپ 41 سارالله. تو عملیات‌های بعد یه لشکر تونست درست کنه. بعد از جنگ یه منطقه عظیمی را در سیستان، بلوچستان و کرمان و هرمزگان بهش داده بودیم که در اثر اینکه ما نیروهامون تو جنگ بود، اشرار اومده بودن اینجا را عملاً آزاد کرده بودن. ما ایشون رو وقتی مسئول اونجا کردیم، ایشون هم باید فن نظامی رو به کار می‌برد، هم چون اشرار بود یه جنگ نامنظم باید انجام میداد، هم مردمی که در اشغال این اشرار بودن این مردم رو باید سالم می آورد. علاوه بر اینا ما با ایشون به نتیجه رسیده بودیم که یکی از دلایلی که اینا موفق شدن فقر و بیکاری بوده. شما باید یه کاری بکنید که این دشت‌های خیلی خوب جیرفت که در دو سه فصل در حقیقت میوه میده، ما اینا رو از بالای کوه بیاریم پایین، بیل بشون دستشون بدیم اینجا رو آباد کنن که بشه. یعنی ایشون از بعد اقتصادی، از بعد اجتماعی، از بعد نظامی، از بعد جنگ‌های نامنظم موفق شد. تمامی مناطق رو کمتر از یک سال آرام کرد، اینا رو آورد پایین، حلقه‌های چای آب برای اینا درست کرد. اینایی که اصله داشتن تو کوه‌ها اومدن زمین کشاورزی می‌کردن. حالا دیروز تو این کوه‌ها رو بسته بودن، امروز زمین‌ها رو آباد می‌کردن. اینا منظورم اینه که ایشون هیچ روز و هفته‌ای نبود که در حال شکوفایی نباشه. این شکوفایی به چند عامل برمیگشت. یکی اون رویه جهادی و در حقیقت ذات ناآرام ایشان در این که خدمت بکنه. ایشون یه جا آرامش نمیتونست بگیره، تو خونه بشینه مثلا، یا احساس مثلا بازنشستگی بکنه. یه نهاد ناآرامی در دل ایشون در خدمت گذاریه و جهاد در راه خدا وجود داشت. ایمان ایشون خیلی عنصر مؤثری بود، آدم بسیار معتقدی بود و آدم مبتکری بود، آدم خلاقی بود. یعنی در هر مانعی که مواجه میشد از خودش ابتکار و خلاقیت در حقیقت بروز میداد. این عوامل باعث شده بود که ایشون این ظرفیت رو پیدا کنه بیاد وارد حالا فضای خارج از ایران بشه، جبهه مقاومت. من یه خاطره بگم که این شکست ناپذیری ایشون، ما بعد از عملیات رمضان اولین شکست ما بود. ما تا اون موقع همش در حال پیروزی بودیم، یعنی سال دوم جنگ. سال اول جنگ خب نیروهای مسلح ایران تونستن عراق رو یه جایی تثبیت کنن، ولی سال دوم که پیروزی ها شروع شد، پی در پی حصر آبادان شکسته شد، ما در طریق القدس به مرز بین الملل رسیدیم، در فتح المبین 2700 کیلومتر سرزمین آزاد کردیم، بیت المقدس. رمضان اولین شکست دور جدید پیروزی های ما بود. لذا یک بگو مگوهای توی فرماندهان شروع شده بود. من اینا رو شنیدم خیلی قصم گرفت، همه فرماندهان جمع کردم، گفتم من شنیدم شما با هم دیگه چه صحبتی میکنید، من واقعا ناراحتم. ما به خاطر اعتقادمون اومدیم در جنگ. اگر کسی فکر میکنه که نمیخواد به جنگ، آزاده، آزاده، میتونه این بره. خب بعد از صحبتهای من، چون یه مقدار خیلی عاطفی و همراه با نگرانی بود، یه سکوتی فرماندهان رو گرفت. طبعا یکی دو نفرم شروع کردم به گریه کردن. یه 3 دقیقه 4 دقیقه سکوت گرفت. یه مرتبه یه نفر از میان اینا بلند شد، فضا رو شکست. اون قاسم سلیمانی بود. گفت برادر محسن، شما چوری صحبتی میکنید؟ ما هممون اومدیم، از زن و بچه‌مون گذشتیم، از کارمون گذشتیم، تا آخرین لحظه پای کار هستیم. ما زندگیمونو برای دفاع گذاشتیم. ما همه هستیم، پایکار هستیم و متأثرم از این شکست نیستیم. بله حالا ممکنه حرف و حدیثایی با هم زده باشیم، اما ما آمادیم برای عملیات بعد. بعد از ایشون حسین خرازی بلند شد، بعد از حسین خرازی یه نفر دیگه بلند شد. دقیقاً قاسم سلیمانی علت شکست ناپذیریش مال این بود که هیچ حادثه تلخی هم او رو به زانو در نمی آورد. آدم بسیار مقاومی بود و شرایط سخت، حملات سخت، شهادت‌های زیادی که در اطرافش صورت می‌گرفت، او رو نمی‌شکست. یعنی در اوج سختی‌ها توکلشون به خدا بود، تکیهشون به خدا بود، خدا رو می‌دیدن. ما یه اصطلاحی داشتیم به خاطر مسائلی که حتی تو داخل کشور در عقب جبهه وجود داشت، دیگه می‌گفتیم برادر گزارشمون رو باید ما به خدا بدیم، به کسی نگیم. لذا اون موقع شما می‌بینید کمترین عکس‌ها، کمترین فیلم‌ها از اینا هست. ما همیشه یکی از سختی‌هامون این بود که بابا برید مصاحبه بکنید، توضیح بدید عملیات لشکرتون رو، توضیح بدید. این فرار می‌کردن، از دوربین فرار می‌کردن، از عکاسی فرار می‌کردن. این چیزایی که الان در دسترس هست به ندرت اینها در حقیقت پیدا شده. البته خب از لشکرها اینا فیلم برداری شده، اما اینکه فرماندهان رو پیدا بکنن به سختی میتونستن. یعنی باید کمین میکردن، یه کمین میزدن، یه فرمانده رو پیدا میکردن، یه عکسی، یه فیلمی از اون میگرفتن. ولی این عرفان، عرفان جهادیه. یعنی آدم ریاضت میکشه. واقعا سختی های عجیب غریبی به قاسم وارد میشد، به حسین خرازی وارد میشد. حالا بردم قاسم مثلا تو عملیات بیت المقدس که از جبهه شمال به جنوب حمله میشد در قرارگاه کربلا، ایشون با چند لشکر دیگه برای آزادسازی خرمشهر از شمال به جنوب حمله میکرد. شهید باقری و آقای رشید دو تا قرارگاه دیگه بودن، بعد از کارون عبور میکردن، بعد اینا به صورت گازنبوری در نزدیکی های خرمشهر بعد به هم میرسیدن. خب جبهه که آقای غلامپور و قاسم سلیمانی و اینا بودن یه جبهه تک جبههی بود، دشمن هم کاملا آماده بود. تو همین 4-5 روز که ما تونستیم از کارون عبور کنیم، نیروهای برادرم قاسم و لشکرهای اطراف ایشون خب سختی های بسیار زیادی کشیدن. شب حمله میکردن، میرفتن خاکریزا رو میگرفتن، دشمن روز حمله میکرد خاکریزا رو از اینا میگرفت، دوباره اینا شب حمله میکردن خاکریزا رو میگرفتن، دوباره دشمن حمله میکرد تا روز چهارم پنجم که این لشکرهای روبروی قاسم که عقبشون بسته شد شروع کردن به عقب نشینی کردن. لشکر چلیک سارالله و لشکرهای دیگر در تعاقب اینها تا مرز بین الملل در حقیقت پیش رفتن. این 4-5 روز اول سختی های فوق‌العاده‌ای به دوستان رسید. یا فرض کنید شما فرمانده یه گردان، یه تیپ لشکر هستید، یه علاقه خاصی بین قاسم و بچه هاش بود. دشمن میامد بمباران شیمیایی میگرد، این میدید که عزیزترینش جلو چشمش داره تو این مواد شیمیایی دارن شهید میشن. خب این چه ریاضتی بالاتر از این که یه انسان رو به عرفان الهی نرسونه.
کوثر فاضل سلام علیکم، بفرما. بخو خسته نباشید،
سلامت باشی انشاءالله، خدا به شما قوت بده.
که ما میخوایم از اون بشگاه، از اون بشگاه برای بچه هاتون اجرا کنیم. بگید که اون چشماشون دستشون با بچه های شفیزاده باشه که از اون بشگاه برایشون اجرا کنن.
باشه من چشمشون میگم آماده هستم.
تو از همون طریق خودشون و از طریق بچه های بغل دست خودت با شفیزاده تماس داشته باشن، بگیم از اون بشگاه اون چیزه خودت یاسر اجرا کنن.
خیلی خوبه مثلا تو اون پیچه انشاءالله اجرا کنید.
این مکالمه مربوط به عملیات کربلای پنجه و قبل از این بازی مکالمه است. 2-3 ساعت قبل از این مکالمه دیگه ای داشتیم که قاسم با من تماس گرفت که برادر محسن اینجا فتح المبین هست، بگید لشکرها بیان تا بصره میتونیم بریم. باز 3-4 ساعت قبل از این یه مکالمه بین ما هست که شرایط بسیار سختی بود، چون قواسای لشکر چلیک سارالله از این آب گرفتگی بواریان باید میرفتن به کانال ماهیگیری میرسیدن و بعد خود حتی نور ستارگان هم سطح آب رو روشن میکرد و قواسا از طریق دیدگاه دشمن دیده میشد. که ایشون برادر قاسم یه نامه‌ای برای من نوشته تو همون ساعت که برادر محسن اوضاع اینطوریه و به چه صورت هست. در حقیقت از این مرحله اضطراب تا وارد شدن به کانال ماهیگیری و بعد پیروزی که ایشون به دست میاره و بعد میگه اینجا فتح المبین هست تا تا این توپخانه‌ای که ما براش میگیم، اینا یه سری از این عملیات کربلا 5 داره نشون میده. این توپ‌ها یه توپ‌های 203 میلیمتری بوده که یک مهمات بسیار بزرگ و حجیمی داره. بردش کمتر از 130 هست، ولی ما بهش میگفتیم بشکه. یعنی اینقدر اینا قدرت انفجار داشت. و وقتی میخواستیم که فرماندهان رو تشویق بکنیم و بگیم نگران پاتک‌های دشمن نباشید، بهشون میگفتیم که خب حالا شما اینجا که رسیدید، ما میگیم بشکه‌ها شلیک کنن. بعد شلیک هم که میکردن، از انفجار عظیمی که توی سر دشمن، توی جبهه دشمن به وجود میومد، بچه‌ها بلند میشدن توی خط مقدم الله اکبر میگفتن و تشویق میشدن. بعدم حاج قاسم با تیپ القدیر و تیپ 25 کربلا و لشکر 33 المهدی که البته شلیک سار الله هم لشکر شده بود و 25 کربلا هم لشکر شده بوده، اینا حساسیت کارشون این بود که برن از توی آب گرفتگی عقبه دشمنی که تو شلمچه روبروی ما بود رو بگیرن. این منطقه هم 5 بار تا قبل از کربلا 5 بار ما حمله کرده بودیم در 5 عملیات و تلسم شده بود. یعنی شلمچه تلسم جنگ بود. اگه به من موقعی سوال میکرد در کل این 1300-400 کیلومتر کجا تلسم هست، من میگفتم شلمچه. قاسم و اون دو سه تا لشکر دیگه که از آب گرفتگی عبور کردن که دشمن باورش نمیشد ما از اینجا وارد منطقه جنگ بشیم، پشت سر دشمن که داشتن وارد میشدن در حقیقت این تلسم رو داشتن میشکستن. و به همین دلیل بود که شکستن شلمچه مثل یک پیروزی بسیار بزرگی بود. بیش از اون که ما به فکر رفتن تو بصره بودیم، این بود که تلسم بالاخره شکسته شد. و این شوق و ذوقی که توی صحبت‌های قاسم می‌بینی در حقیقت مربوط به همین منطقه است. خب دشمن هم به همین دلیل خیلی حساس شده بود، چون اولا ما به بصره خیلی نزدیک شده بودیم و این تلسمی هم که سرمایه گذاری بسیار زیاد دفاعی کرده بود، اینم فرو ریخته بود. لذا از روز سوم چهارم پاتک‌های بسیار شدیدی به این منطقه شد، مخصوصا منطقه‌ای که دست بردم و قاسم سلیمانی یا مرتضی قربانی بود، شدیدترین حملات اینجا می‌شد، به طوری که عین غربال متر به متر گلوله اومده بود. یعنی 20 شبانه روز بدون وقفه شبانه روز حمله می‌شد و این دو سه تا فرمانده ما بردم قاسم سلیمانی که داره اینجا توی خط مقدم مونده بودن. یه مرتبه با من تماس گرفت بردم قاسم که برادر محسن، حتی بسیجی ها هم دیگه تحملشون تمام شده و دارن میان عقب. خب خیلی خبر نگران کننده ای برای من بود، چون اگر این قسمت از خط سقوط میکرد، دشمن شلمچه رو دوباره میتونست بیاد و برگرده تو همون تلسم خودش و اونو دوباره احیا کنه. طبعا خیلی نگران بودیم، تماس گرفتیم، خب چیم آتش توپخانه میخواید، چی میخواید اینها. یک ساعت بعد تماس گرفت، گفت این بچه های بسیجی اومده بودن، من و مرتضی رو که دیده بودن، ما سر صورت خاک گرفته، دود این توپخانه دشمن تو سر صورتمون رو دیدن، گفت اینا خجالت کشیدن برگشتن رفتن و خط رو سفت گرفتن و اون نگرانی ما برطرف شد.
کم نبودن در این خاک سلیمانی ها، کم نبودن در این خاک سلیمانی ها، دای هر قطره خون صد گل از این باغ شکفت، کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها، کی جهان دیده از این گونه فراوانی ها.